در ساعت 20 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه ستاره ها نمی میرند توجه بفرمایید، ویژه شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
ستاره ها نمی میرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تقدیم حضورتون می کنیم. این روز شریف رو خدمت شما عزیزان و همه دوستداران حضرت تسلیت عرض می کنیم.
السلام علیک یا غریب الوطن،
ایها المجتبی،
ایها
المجتبی، سید یا حسن،
تو در بقیه دلم چه کنم سیدی، زیارتت مشکل، دست ما کوتاه خرما برنخیم، حرم خلوتت تو در بقیه دلست، چه کنم سیدی، زیارتت مشکلت، یبن خیر لنا به مزارت سلا، وای حسن جان، دوره کودکی چه آمده بر سرت، پیش چشمت شده نقش زمین مادرت، رنگت از رخ پری، چشمت آنجا چه دید، وای حسن جان. السلام علیک یا غریب وطن، السلام علیک یا غریب وطن، ایها المجتبی.
همراهان گرامی، ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب استاد حسین صالحی مدرس حوزه و پژوهشگر و جناب استاد مهدی سازندگی مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب استاد صالحی و عرض تسلیت و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و عرض تسلیت به مناسبه شهادت جانسوز امام حسن مجتبی کریم آل طه. در خدمتتون هست.
خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم جناب استاد سازندگی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من هم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری توانمند و همچنین همکاران عزیزتون و تسلیت ویژه عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی. امیدوارم که آنچه در این برنامه از زبان ما جاری می‌شود مرضی خداوند و امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام قرار بگیرد
انشاءالله. در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام حرف و سخن زیاد گفته شده و اگرچه که هر چقدر در مورد وجود این بزرگواران صحبت بشه باز هم کمه و فضایل و مناقب و بزرگواران اینقدر زیاد هست که در این مختصر نمی گنجه و با این کلام مختصر نمیشه به کنه اونها راه پیدا کرد. لیکن صلاح بر این دیدیم در ویژه برنامه امروز جود و سخاوت و کرم امام حسن مجتبی علیه السلام رو مورد بررسی قرار بدیم که وجود مقدس ایشون الگو و راهبری باشه برای جامعه کنونی ما و سبک زندگی ایشون و سیره اون حضرت الگویی باشه برای سیره اجتماع ما و انشاءالله ما هم الگو برداری کنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام به کریم اهل بیت معروف شدن. جناب استاد صالحی در این مورد آغاز سخن بفرمایید و برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، همطور که فرمودید از صفات بارز امام دوم شیعیان امام حسن مجتبی علیه السلام بحث جود و کرم و سخاوت ایشون هست. گرچه ما به طور کلی میتونیم این نکته رو یادآور بشیم که این صفاتی که مطرح میشه برای اهل بیت، همه اهل بیت ما دارای این صفات نیکو و پسندیده بودند. به طور مثال وقتی ما میگیم امام حسن مجتبی علیه السلام کریم بودن، دلالت بر این نداره که ائمه ما به این اندازه کریم نبودن. و یا در مورد امام رضا علیه السلام وقتی میگیم ایشون رضا بودن، یعنی راضی به رضای خداوند متعال بودن در حد اعلا، باز دلالت بر این ندارد که ائمه دیگر ما این گونه صفت نداشتن. بلکه نکته در اینجاست که این صفت بروز ظهورشون توی این امام بیشتر از ائمه دیگه بوده و لذا ما اینجور تعبیر میکنیم. همینطوری که فرمودید امام حسن مجتبی علیه السلام معروفند به کریم اهل بیت. خب کریم اهل بیت از بچگی شنیدیم که ایشون کریم بوده. خیلی تعبیر جالبی هست، میگن که کریم اونیه که قبل از اینکه کسی اعلام نیاز و احساس نیاز بکنه بهش میبخشه. ما توی این زمینه روایت های بسیار زیادی داریم، هم از شیعه نقل شده و هم از اهل تسنن، که خب به عنوان مثال اگر بخوایم یه مفهومگیری کلی و یا بگیم یک جنبندی کلی از روایات بکنیم، روایت هایی که در باب جود و سخاوت حضرت بیان شده میشه گفت از همه روایت ها هم تعدادشون بیشتره و هم گوی نقل کرده بیشتر هستن.
بله.
خب روایت بسیار، ما روایت توی کتب معتبر و کتاب های دیگه داریم که از جود و سخاوت حضرت روایت های بسیاری نقل شده و همچنین توی علمای اهل سنت روایت های زیادی داریم که این جالبه. حالا من چند تا از این روایت ها رو انتخاب کردم که انشالله خدمتتون عرض میکنم.
بله.
ابن کثیر از علمای معروف اهل سنت توی کتاب البدایه و النهایه یک جریانی رو نقل میکنه که این به صورت روایت نقل شده. ایشون یک جریانی نقل میکنه، میگه یک غلام سیاهی تو یک جایی نشسته بود و این غلام خودش وزن چنانی نداشت.
بله.
که فقط یک گردنانی جلوش بود و داشت از اون تناول میکرد، خودش یک لقمه میخورد و یک لقمه هم به یک سگی که کنارش بود میداد. بعد امام ناظر بر این جریان شدن و از اون غلام پرسیدن که این قضیه چیه؟ انگیزه شما از این کار چیه؟
بله.
اون غلام گفتش که من از این شرم دارم، از این حیوان، که من بخورم و به اون ندم. بعد اینجا نقل میکنن که امام فرمودن که این باقی که نشستیم برای کیه؟ میگه مثلا برای فلان شخصه. اون شخص رو صدا میکنن، میگن من این باغ و این غلام رو هر دو رو از شما میخرم، باغ رو میخرم، غلام رو هم میخرم. به غلام میگن تو آزادی و این باغ هم برای تو، فقط به خاطر این بخشش کوچیکی که این شخص در مقابل اون حیوان داشت.
این در واقع بیانگر و نشانگر اهمیت این جود و سخاوت و کرم هست که حالا علاوه بر این که امام حسن علیه السلام خودشون به این صفت آراسته هستند، قصد دارن که در جامعه این رو گسترش بدن و به مردم بفهمانن که چقدر جود و سخاوت و کرم نکته مهمی هست که به هر حال اینها نکاتی هستن که هر از گاهی یادآوری اونها بسیار لازم هست برای همه جوامع، که واقعا گاهی آدم احساس میکنه که برخی از این صفات رخت بربسته یا در حال رخت بربستن از جامعه هست، به خصوص وقتی که مقدار مشکلات زیادتر میشه و در هنگام مشکلات هست که در روایت هم اومده، در هنگام مشکلات هست که مرد و انسان به جود و کرم و سخاوتش آزمایش میشه و در اون موقع هست که وقت انفاق و وقت صدقه و عرض الحسنه و اینجور چیز هاست، که اینها هم حالا در واقع در ادامه همون صفت جود و سخاوت هست. سوای سازندگی، خب در مورد کریم اهل بیت صحبت شد و کرم و جود و سخاوت اون حضرت به عنوان یک فضیلت و یک روایتی هم از سیره اون حضرت بیان شد. خود کریم بودن و جود و سخاوت از بعد مفهوم شناسی چه معنایی داره؟ گاهی اوقات برخی از افراد شاید برداشت غلطی کنن از کریم بودن و به خاطر همون برداشت غلط یا فرار کنن از این صفت و احساس کنن که ممکنه زندگیشون رو به باد بده، یا گاهی اوقات ممکنه از اون طرف به طریق افراط بیفتن و به تعبیر قرآن که میفرماید لا تجعل یدک مغلولتان الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه اونقدر به گردن خودت آویزون کن این دستت رو، اینقدر دستت بسته باشه، و نه اونقدر که لا تبسطها کل البسط، اونقدر که جود و بذل و بخشش بکنی که خانواده خودت و زندگی خودت رو به مخاطره بیاندازی. در مورد این بعد مفهوم شناسی کریم و کرم و جود و سخاوت هم توضیح بفرمایید.
همونطور که استاد ارجمند اشاره فرمودند و بخشی از معنا و مفهوم واژه کریم رو توضیح فرمودند، در تکمیلی تماشایشون عرض میکنم که وقتی ما در واژه ها و مفردات لغات غور میکنیم و میخوایم واژه کریم رو با دقت نظر استخراج بکنیم، به این معنا دست پیدا بکنیم که همونطور که اشاره شد، قبل از این که شخص نیازمند اظهار نیاز بکند، شخص زیجود، کسی که میخواد اعطا بکنه ببخشد، حالا از روی علائم نشانه ها یا هوش و ذکاوتی که دارد یا طبع کریمانه و احسان و بخششی که دارد، اون نیاز رو از قبل درک بکند و تشخیص بده، ولی در همین مقطع متوقف نشه، اقدام هم در پی این تشخیص باشد. خیلی از ماها گاهی اوقات نیاز افراد رو تشخیص میدیم با توجه به ظاهر افراد.
هلی.
این خودش بخشی از فضیلته، یعنی شناخت یک موقعیت. امام این موقعیت رو میشناخت، در پی این شناخت اقدام هم انجام میداد قبل از اینکه اون شخص بخواد عزت نفس خودش رو زیر پا بگذاره و اعلام نیاز بکنه، و اینکه انسان رو خداوند با کرامت آفریده و هیچگاه خود خداوند راضی نیست که انسان بخواد طبع خودش و ذات و فطرت خودش رو تحت سلطه منت دیگری قرار بده و این حتی نیاز بر حق خودش رو اعلام بکنه. امام در صدد این هست که عزت اجتماعی مردم حفظ بشه، لذا قبل از اینکه اعلام نیاز بکنن در رفع نیاز اونها میکوشد.
بله.
از واژه‌هایی که این نکته لطیف درش باز میتونیم استفاده بکنیم این است که اون انفاق و صدقه و احسانی که در پیش منت‌گذاری و آزار و اذیت نداشته باشه، باز در معنای پنهان کریم نهفته است. شما در سیره امام حسن مجتبی سلام الله علیه وقتی دقت میکنید، در یکی از مقاطعی که خب یک کسی آمد در مسجد پیغمبر اعلام نیاز کرد، بعد حضرت او رو دعوت کرد که به منزل ما بیا، وقتی حضرت میرن وارد خانه میشن، اهل خانه رو میخوان که اگر چیزی در خانه هست از درهم و دیناری یا حالا لباسی، وقتی برای حضرت میارن از پشت در این احسان رو حضرت انجام میدن و دست خودشون رو از بین در خارج از منزل تحویل این نیازمند میدن. وقتی از حضرت علت این رفتار رو سوال میکنن، حضرت میفرماید خوف آن داشتم که این نیازمند چشم در چشم من بیفته و اظهار شرمندگی بکنه یا شرمنده بشه از این اعلام نیاز. ببینید این که قرآن میفرماید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، عیناً تفسیر عملی این آیه شریفه رو امام حسن مجتبی و همچنین سایر ائمه در مقام خودش، در مقام بذل و بخشش و جود و سخاوت اجرایی کردن، پیاده کردن. ما وقتی میتوانیم به سیره اهل بیت متمسک بشیم و پیروی بکنیم که عیناً به قرآن مجسم تمسک بکنیم که همون ذات وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هست. پس دو تا نکته خلاصه عرضم این شد، یکی این که قبل از اعلام نیاز حضرت تشخیص میداد و اقدام میکرد، یکم بعد از اعطا و احسان هست که در پی اون هیچ منت و آزار و اذیتی و عمل و رفتاری که باعث شرمندگی اون نیازمند بشه از حضرات دیده نمیشد.
بسیار عالی. نکته‌ای که فرمودید به خصوص حالا در ذیل واژه کریم، که کریم کسیه که قبل از اینکه از او درخواست بشه اعطا میکنه، یاد این تعبیر من رو انداخت که در مناجاتی خطاب به خداوند عرضه میداریم یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننم منه و رحمه، این که از خداوند میخواییم و او رو خطاب میکنیم به کسی که قبل از اینکه انسان از او بخواهد عطا میکند. و اهل بیت علیهم السلام مظهر تام و تمام جمال و جلال الهی هستند و صفات خداوند در اونها تجلی پیدا کرده و به مناسبت نیست که امام حسن علیه السلام به کریم اهل بیت نامیده شده. و حالا این تعابیری که در بسیاری از ادعیه خطاب به خداوند عرضه می داریم، در برخی از زیارات می‌بینیم خطاب به اهل بیت علیهم السلام گفته میشه. در زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌خونیم که عادت و کل احسان، باز در مناجاتی خطاب به خداوند عرضه می داریم که عادت و کل احسان و الال مسیعین، حالا اون الال مسیعین رو اضافه داره، ولی این عادت و کل احسان، این که خداوند عادتش احسان هست، اهل بیت هم عادتشون احسان هست و خصوص امام حسن علیه السلام که در واقع این عادت به احسان داشتن، این عادت لفظ عادت و به تعبیری اعتیاد و این معتاد بودن به یک صفتی که نمی شود گویا این صفت رو کنار گذاشت، این عادت احسان و کرم است که برای امام حسن علیه السلام
سجیت و کمال کرم که در ادامه
بله بله و سجیت و کمال کرم. خب در خدمت شما باشیم جناب استاد صالحی و ببینیم که این کریم بودن و رود و سخاوت چه آثار روانی و اجتماعی، حالا چه فردی چه اجتماعی به دنبال داره، از این جهت که به هر حال صفتی که اهل بیت دارن و اون رو هم ترویج هم میکنند و بنای بر تبلیغ اون هم دارن، قطعاً آثار مختلف روانی اجتماعی در بر داره که بی‌مناسبت نیست در اینجا به اون بپردازیم.
بله، همینطوری که فرمودید، ما اعتقادمون بر اینه که ائمه اطهار علیهم السلام همه اعمال و رفتارشون کوچک و بزرگ در راستای هدایت و تربیت ما انسان هاست.
بله،
چه تربیت فردی و چه تربیت اجتماع. خب ببینید، ما چقدر توی تاریخ این قضیه رو داریم که تو اون شهری که حضرت زندگی می‌کردن، مدینه، هیچ گرفتاری نبود که از جای رونده بشه و بگه دیگه امیدی نمونده. با وجود امام حسن مجتبی علیه السلام تو عصر زندگانی ایشون، هر کسی میدونست اگر از هر جایی رونده بشه باز یک خونه امیدی هست که دیگه از اونجا دست رد دریافت نمیکنه و اون هم خونه امام مجتبی علیه السلامه.
بله.
خب ببینید، ما اینو تو مقیاس اجتماع ببینیم چه آثار روانی داره. اینی که یک شخص گرفتار، یک شخص درمونده، یه شخصی که نیاز شدید مالی داره یا نه اصلا گرسنه است، میدونه که اگر در هر خونه رو بزنه جواب رد بشنوه، یک جا هست که دیگه اونجا ناامید بر نمیگرد.
بله.
این باعث میشه که تو اون اجتماع، توی اون جامعه، هیچ موقع کسی احساس درماندگی نکنه. ببینید، ما تو تاریخ داریم که میفرماید هر روز، یعنی هر روز، نه که ملغه کرده باشن، نه، یعنی تک تک روزها، هر روز توی خونه امام حسن مجتبی سفره پهن شد و ورود برای همه آزاد بود. امام حسن مجتبی با این واژه کرم که روش داریم صحبت میکنیم خیلی وقتا جذب میکردن، تبلیغ میکردن. امام حسن مجتبی اینجور نبوده که هر روز اینا که میان خونهشون براشون منبر بره، خب شما نشستید از غذایی که من براتون آماده کردم تناول که پس حالا بشینید من براتون صحبت بکنم.
بله.
نه، اینجور نبوده، بلکه اونها با عمل خودشون مردم رو ترغیب میکردن به اسلام، مردم رو ترغیب میکردن به دین. خب این واقعا جنبه روانی خیلی بزرگی داره. ما هر چقدر دقت میکنیم میبینیم که توی جامعه، الان توی جامعه کنونی رو ببینید، خیلی ها درموندن، خیلی ها مشکل دارن. آیا یه خونه هست که برن اونجا بگن دیگه از اونجا دست رد دریافت نمیکنیم؟ ولی تو زمان زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام این گونه نبوده. اون موقع همیشه خونه امید خونه ایشون بوده. و آثار اجتماعی دیگه هم میشه ذکر کرد برای این بحث. حالا ما چون در خصوص بحث کریم بودن ایشون داریم صحبت میکنیم، بهترین نکته‌ای که به ذهنم رسید همین بود که خدمتتون عرض کردم.
گویا دیگران هم، حتی دشمنان هم، این رو به فراست دریافته بودن و حتی به نوعی پذیرفته بودند که گاهی که به هر حال هجمه‌ای علیه مدینه اتفاق می‌افتاد، بار عام می‌دادند که کسانی که به خانه اهل بیت پناه می‌برند اونها در امانند و
بله.
دیگران رو هر کس که به هر حال به اونجا پناه نبره مورد قتل و غارت قرار میدادن. خب اجازه بفرمایید که در این قسمت از برنامه بخشی رو به اتفاق بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
گرش عبد شهید می کفنم، گرش کرب و بلا بود وطنم، به همه گفتم و میگویم من حسینی ز دولت حسنم، من حسینی ز دولت حسن، غریب مادر 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 لحن لفته روی لبات پاره پاره جگرم، لخت لخته روی لبام پار پاره جگرم، زخم کهنه خاطرها داغ کوچه و مادرم، زخم کهنه خاطرها داغ کوچه و مادرم، آی روز خود روزه من روزه روی نیلی، گریه به من گریه به روی دیدیه، آی گریه کن گریه به من گریه به روی دیدیه، منم اونی که تو کوچه دید، منم اونی که تو کوچه مرد، منم اونی که با چشم تر مادر رو تا خونه برد، منم اونی که تو کوچه دید، منم اونی که تو کوچه مرد، منم اونی که با چشم تر مادر رو تا خونه برد، یه آب شده که می سوزم و یه آب شده که می سازم و خدا کنه خواهرم نیاد تشییع جنازم، حسن غریب مادر، حسن غریب مادر، چون اسلامی از به ناصره امیه برمیه، اما سینه بزنه نشیه لای همین دستا بقیش نشیش، دریا حسین قمت برای من، بچه های من برای تو، بچه های من برای تو، میسپارم به تو بچه همو، جای من بشن فدای تو، میسپارم به تو بچه همو، جای من بشن فدای تو، این آخریه از غمت جاری شده عشق حسن، از کفنا آخریشه موندی برادر بی کفن، از کفنا آخریشه موندی برادر بی کفن، تویی بدون کفن حسین سه روز بدن رو خاک دشت، تویی بدون کفن حسین سه روز میمونی رو خاک دشت، یه روز جیگر منو یه روز سر تو میونه تش، حسین غریب مادر.
همراهان گرامی، ویژه برنامه ستاره ها نمیمیرند از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، یک بار دیگر این روز رو خدمت شما و همه شیعیان جهان و امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدواریم که ادامه دهنده راه اون حضرت باشیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب استاد حسین صالحی مدرس حوزه و پژوهشگر و جناب استاد مهدی سازندگی مدرس حوزه و دانشگاه. جناب استاد سازندگی، به آثار روانی و اجتماعی سیره حضرت در بعد جود و کرم و سخاوت اشاره شد و شاید یک مصداق بارز آثار اجتماعی جود و کرم و سخاوت که به حق هم اشاره کردند جناب استاد صالحی که یک نوع امنیت خاطر و یک امنیت روانی در واقع در جامعه ایجاد میکنه، این امنیت روانی رو به وضوح در این جامعه کوچک و کوتاه مدتی که در پیاده روی اربعین به وجود میاد به وضوح میشه مشاهده کرد که در این جامعه کوچک و خودساخته و البته زودگذری که به هر حال در این مدت پیاده روی اربعین به وجود میاد بدون دخالت دولت ها و توسط مردم به خود جوش به وجود میاد، این جود و کرم و سخاوت واقعا یک امنیت روانی عجیبی برای زائران ایجاد میکنه که اونها دیگه دغدغه تمام شدن مثلا پول یا از بین رفتن مثلا آذوقه و غیره و غیره رو نداشته باشن و با یک آرامش خاطری و با یک طیب خاطری به فعالیت هاشون ادامه میدن. حالا این فعالیت پیاده روی به سمت حرم ابو عبدالله الحسین هست و یا فعالیت های فرهنگی. حالا تصور کنید که این اتفاق و این امنیت روانی در کل جامعه و در همه زمان ها به وجود بیاد، اون وقت همه فعالیت هایی که در طول سال مسلمین میخوان انجام بدن، همه تجارت ها و کسب و کار و فعالیت های مختلف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیره، با چه طیب خاطر، با چه آرامش خاطری انجام خواهد شد؟ به نظرم جا داره که بیشتر در مورد آثار روانی و اجتماعی سیره حضرت در بعد جود و سخاوت کرم صحبت بشه. در خدمت شما هستیم جناب استاد سازندگی.
استاد گرامی، در مورد امنیت خاطر علاقمندان به حضرت نمونه ای رو فرمودن، من میخوام به روی دیگر سکم اشاره بکنم.
بله.
اونقدر اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام حسن مجتبی علیه السلام در سخاوت و تکریم انسانها و احسان و لطفی که داشتن در حد کمال اعلا بودن که حتی دشمنان اهل بیت که در صدد ضربه زدن به ساحت مقدس اونها، چه از نظر معنوی و تخریب شخصیتی اونها بودن، چه از نظر جانی و مالی، به هر صورت تلاش میکردن که این ضربه رو به ائمه بزنن و وارد بکنن.
بله.
هرچند موفق نبودن در این مسیر، اونها هم در این بخش از کرامتهای اهل بیت احساس امنیت میکردن. مگر غیر از این است که افرادی میامدند در این حالی که اذعان داشتند به مقام بالایی که امام داشت و با کمال امنیت خاطر جسارت میکردن، توهین میکردن، در ملأ عام تندترین و رکیکترین الفاظ رو به امام نسبت میدادند. چرا؟ مگر امام طرفدار نداره؟ مگر امام پیرو نداشت؟ مگر امام افرادی نداشتند که در خفا و علن از امام محافظت بکنند؟ طبعا کسانی بودند که از عاشقان و علاقمندان که اجازه ندن کسی به حریم محدوده اهل بیت نزدیک بشه که تا بخواد حتی از نزدیک امام رو مورد اهانت قرار بده. این بله. نبود مگر این که خودشون رو از ناحیه امام در امنیت میدیدن. مگر نه این است که نیازمندانی بودند که مخالف اهل بیت بودند، می آمدن در مسجد پیغمبر، در این حالی هم که مسلمان نبود و مخالف بود و مشهور بود به مخالفت، با شدیدترین و سخیفترین الفاظ خطاب قرار می داد، امام رو متهم می کرد اونها رو و در این حال نیاز خودش هم اعلام می کرد. امام اولا که با سعه صدر سکوت می کرد، می شنید بدون هیچ عکس العملی، حتی اگر کسانی عکس العمل می خواستن نشون بدن او را طرد بکنن مانع می شد. خوب که این بنده خدا خودش رو خالی میکرد و اون غضب خودش رو در قالب کلمات فرو مینشاند، امام شروع میکرد از زاویه لطف و کرامت خودش وارد میدان میشد. خب عزیزم، شما غریبی ظاهرن، شما ما رو نمیشناسی، ظاهرن خسته هستی، از راه دوری آمدی، گرد و غبار سفر بر تو نشسته. حضرت او را دعوت میکرد به منزل، میآوردن کردن خودشون قرار میدادن، بعد از اون میخواستن اگر نیازی داری بگو، اگر ما کوتاهی کردیم ببینید تا چه حد امام اینجا او را مورد ملاطفت قرار، اگر ما نمیدانستیم و اطلاع نداشتیم از وضعیت تو ما را ببخش.
بله.
تا این حد امام متواضعانه خاشعانه تنها راه نفوذ در قلب چنین آدمی رو امام تشخیص داد است و به راحتی باعث هدایت او شد. چون ما از هر چی که بگذریم از نقش هدایتی اهل بیت پررنگتر نداریم. اونا یهدون به امرنا هستن به تصریح آیه قرآن. اونا هستن که باید نقش هدایتی خودشون رو در هر موقعیت ایفا بکنن و این موقعیت از ناحیه کرم امام حسین در اینجا مهیا شد. امام چیکار میکنن؟ وسایل راحتی و آسایش و زدودن گرد و غبار سفر رو از این دشمن که با کلام سخیف امام رو مورد خطاب قرار داده میزدایند. بعد تا حد نیاز و رفع نیاز حتی بیش از نیاز او به او عطا میکنن، از او عذرخواهی میکنن، او را بدرقه میکنند. به حدی که وقتی اون بنده خدای نیازمند که بر میگرده با چشم اشکبار و با اظهار شرمندگی به آغوش امام بر میگرده و تا آخر عمر دست از امام بر نمی دارد. یکی از آثاری است که لطف و کرامت امام علیه السلام و همین مسئله باعث می شد خیلی از کسانی که مخالف امام بودن باز احساس امنیت می کردن، باز با رفتار ملاطفت آمیز امام به آغوش امام بر می گشتن. ما در دوره امام داریم که